العالمين حمدا تقر به عيوننا إذا برقت الأبصار وتبيض به وجوهنا إذا اسودت الأبشار. الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله الأطهار ولم يجعلنا من سائر الأمم، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين الهداة الأبرار، واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومدعي شؤونهم وغاصبي حقوقهم الأشقياء الأشرار. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين. اللهم ذلل لي صعوبتها واكفني شرها، فإنك الكافي المعافي والغالب القادر القاهر. اللهم الآن أبى الشرور وأتباعه في كل لمحة بقدر ما في علمك من الأزل إلى الأبد. هدیه به پیشگاه مبارک و مقدس حضرت ولی عصر و زمان قطب عالم امکان مولانا صاحب الزمان صلواتی تقدیم بفرمایید. تسلیت عرض میکنم به محضر یکایک سروران آقایان و بانوان محترم رحلت شهادت گونه حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو، و غنیمت می شمارم این فرصتی که در اختیار حقیر گذاشته شده چند جمله ای در بعضی از فضائل حضرت زینب سلام الله علیها مطالبی رو به عرض سروران برسانم. امید که خدای سبحان به گفت و شنود امشب ما برکتی مرحمت بفرماید و مجلس ما مورد توجه حضرت صاحب الزمان واقع شود به برکت صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. خدای سبحان در قرآن کریم برای برتری دادن انسان‌ها ملاک داره. از نگاه پروردگار و عینک خدا همه انسان‌ها با همدیگه برابر هستند. هیچ شرفی عرب بر عجم ندارد، فهیچ فضیلتی عرب بر عجم، سیاه سپید بر سیاه نداره. اون چیزی که در تاریخ اینه که در روز اولی که بلال حبشی به امر پیغمبر رفت بالای پشت بام مکه اذان بگه، یه دست کسانی که برای اولین بار بلال رو می دیدن گفتن که خدا رو شکر پدران ما مردن اینو ندیدنش. ظاهره اینجوری داشت. وقتی هم می اومد حرف بزنه مخرج شین نداشت، اشهد رو اشهد می گفت. به پیغمبر گفتن حضرت فرمود سین و بلال اندنا شین، او سین میگه ما شین تلقی میکن. فردای قیامت هم یه سر و گردن از خیلی ها بالاتره به خاطر اون جایگاهی که داشت. مؤذن بود. بالاخره یه مؤذن جایگاه خاصی داره. انسان‌ها تفاوتی ندارن با هم دیگه. و من آیاته اختلاف السنتکم و الوانکم. یه جای دیگه فرمود جعلناکم قبائل و شعوبا یا شعوبا و قبائل لتعارفوا. فرق ندارن آدم‌ها با هم دیگه. نشونه خداست. من از همین سبزوار میام برم طرف مشهد 100 کیلومتر بیشتر فاصله نیست تا نیشابور حدودن. یهویی آقا لهجه ها به کلی تغییر میکنه. یا این لهجه نیشابوری فرق داره با سبزوار. میگه این آیته، آیه یعنی نشانه. چطور آقا من یه آدرس میخوام برم نشونه میدن دستم؟ میگه این نشانه را آقا بگیر میرسونت به آدرس. یه ذره هوش داشته باشی میرسی به آدرس. درسته؟ من اگر یه ذره تو عالم حواسم جمع باشه خدا واضحه تو عالم، واضحه. که خب البته باید خیلی دیگه خودمون رو مورد واکاوی قرار بدیم که آیا واقعا برای ماها خدا واضح شده. من آیات ای اختلاف و السنتکم و الوانکم، رنگا فرق میکنه، نشونه خداست. الا آدم ها با همدیگه که فرق ندارن، که سیاه و سپید هیچ. حالا خوشمزش اینه که شما نگاه کنید تو اصحاب اهل بیت همه رنگشو دارن ها. مثلا تو شهدای کربلا رو شما ببین، شخصیت هایی که از جهت اجتماعی صاحب جایگاه بودن، مسلم ابن اوسجه، حبیب ابن مظاهر، از اون طرف غلامی که وقتی اومد به امام حسین که آقا برم میدون، حضرت فرمودن تو خیلی خدمت ما رو کردی، بس دیگه. آقا شاید به خاطر رنگ سیاه و عرق بدبوی من اجازه نمیدید. حضرت فرمود نه، این حرفا نیست. پس معلوم میشه این آدم هم بودن. به تنوع عجیبی تو دستگاه سید و شعرا، همه جو آدم شما میبینید، همه جو آدم، متمول، آدم های یلاقبا بدون ثروت، شخصیت هایی که آره. من یه وقتی رفتم این داستان اصحاب سید و شهدا رو کار کردم، واقعا آدم مبهوت میشه. طرف عمری اون طرفی بوده ها، سنی عثمانی، عمری یه هایی آقا با امام حسین علیه السلام ارتباط میگیره و آشنا میشه و میرسه به جایی که شب عاشورا بلند میشه میگه یا ابا عبدالله اگر هزار مرتبه من تیکه تیکه بشم دوباره زنده بشم. زهر، زهر. اون یکی دیگه عمری مسیحی، به قولی پرونده عملش رو شما باز کنید به شریعت اسلام، یه روز روزه نداره تو پروندهش، یک روز روزه نداره به شریعت اسلام، جایگاهی پیدا کرده. وهب هفته دوم ازدواجش بود با امام حسین علیه السلام آشنا شد، اومد، اتفاقا خانوادگی هم اومد. یه وقتی یک کاغذی رو دادن، یه شعری رو دادن دست رهبر معظم انقلابشون، همینجور که میخون منقلب شد. ما سینه زدیم، بفرمایید، بی صدا باریدن، خارج که از هر چه که دم زدیم آنها دیدند. ما مدعیان صف اول بودیم. این رو مثلا باید در تاریخ 1400 سال قبل باید عبدالله ابن عباس بگه. ما مدعیان صفه، من شاگرد امیرالمؤمنین بودم. آخه یعنی چی؟ از آخر مجلس شهدا را چیدن، بعض وقتا از بیرون مجلس. حالا اینو کلام گفت، الکلام یه جور الکلام، بس بگم در جنگ احد پیغمبر کنار یه جنازه لبخم میزد، بعد هی هم میفرمود مخیری خیر و یهودن، خیلی یهودی خوب بود. کیه یا رسول الله؟ فرمون یهودی بود. دیروز که روز شنبه بود، دوروبری ها رفیقاشو جمع کرد، رفیقا و فامیلشون همه رو جمع کرد، گفت مگه شما نمیدونید پیغمبر حقه؟ چرا؟ خب بیاییم بریم ایمان بیاریم. گفتن نه، میخوای بری خودت برو، ما نمیام. گفت باشه نمیاین، من تنهایی میرم. یه همینجور که داشت از شهر میومد بیرون، ولی دیگه من به زبان خودم بگم، بیان مال من، رو کرد بهشون گفت نگاه کنید یه وقتی چشمتون به این باغهای من نباشه، هفت و باغ خیلی ارزشی داشته، معروف به حوائط سبعه در تاریخ، هفت و باغ خیلی خاص. گفت من اینا رو وقف همین آقایی کردم که دارم میرم خدمتشون. اتفاقا حضرت پیغمبر اون هفت و باغ رو به زمیمه فدک به حضرت زهرا داد. فدک فقط یه باغ معمولی نبوده، زمیمه داشته، زمائم داشته، ثروت خاصی هم، منافع فدکی، ولش کن. صبح اول وقت اومد، بعد به قولی طلوع آفتاب و نماز صبح، یا رسول الله آمدم مسلمان بشم. بفرمایید. مسلمان شد، علی اسلام و تسلیم. چیکار باید بکنه؟ چیکار باید بکنیم؟ نداره دیگه، میدان رزمی، شمشیر برو. رفت و جنگ نمایانی کرد و اتفاقا افتاد و شهید شد. امام باقر علیه السلام فرمودن اولین قطره خون شهید که روی زمین ریخته میشه، خدا همه گناهانش رو میبخشه الا حق قرناس. درسته؟ آها، درسته نه؟ بله. پرونده عمل این آدم رو باز کن، پرونده این آدم رو نگاه کن. دو رکعت نماز به شریعت اسلام تو پروندهش داره؟ نه. ما سینه زدیم، بی صدا باریدن، از هر چه که دم زدیم آنها دیدن. ما مدعیان صف اول بودیم. از آخر مجلس شهدا رو چیدن. یعنی چی؟ همین که داریم میگیم دیگه، همین که داریم میگیم. داستان عجیبی آقا تو عالم، داستان عجیبی. من یه جسارت بکنم، یا صاحب الزمان ببخشید منو، یا بقیت الله عذر میخوام، فرض ها ببخشید، یا صاحب الزمان ببخشید من. الان آقا به شما میگم، مثلا به خانمای ما میگن که پاشید پاشید برید یه دختری برای امام زمان انتخاب کنید، آقا میخوان ازدواج بکنم. خب شما بخوای دختر انتخاب بکنی کجا میری؟ یا بگردیم تو اون خونه های خیلی دیگه، خیلی 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 خاص. یا ممکنه صاحب از زمان بیاد بگه که نگاه کن، یه دختری در کنج کاخ فلان داره زندگی میکنه. یا آقا چی میفهمی؟ آره دیگه، مگه برای باباش امام عسکری نبود؟ یه دختری در کنج قصر روم، فکرشو میکردین؟ جامعه اون روز اینو فکر میکردن؟ طرف میگه بابا این مسیحی جوش نزن، بذار بیاد. کس چه داند که در این بحر عمیق، سنگ ریزه قرب دارد یا عقیق. به من باشه میگم اون دختره ای که مثلا عمری داره نماز شب میخونه، من که نمیدونم، ظاهر رو دارم میبینم. ولی اونی که پس پرده ها رو میدونه میگه تو نمیدونی این بانو چه بانوی پاکیزه و طاهره ایست، تو نمیدونی این خانم چه خانومیه، تو چه فضایی خودش رو حفظ کرده، بذار بیاد. بعد میبینیش این باید بشود صدف برای یگان گوهر هستی. 124,000 پیغمبر اومدن امتهای خستشون رو تسلی بدن، گفتن قصه نخورید، یه روزی منجی میاد. عطا امر الله فلا تستعجلوا، عجله نکنید، صاحب ما میاد. حالا یه نفری آقا قرار صدف برای این گوهر بشه، کی؟ دختری، یه شاهزادهی در کنج قصر پادشاه روم. تو مخیله شما خطور میکنه این آقا؟ نه. چه میدونیم واقعا؟ حکمت خدا، تدبیر خدای سبحان چیه تو عالم؟ فرمود تقدیری از حکل تدبیرک، شما نقشه میکشید ولی خدای سبحان تدبیر میکنه. تدبیر من خدا میخنده به اون نقشه‌ای که شما میکشید. اون چیزی که من میخوام باید تو عالم رقم بخوره و رقم میخوره. برگردم به حرفا، بس از دستمون در داره. آقا همه آدم ها تو عالم یکسانی، هممون ها، هممون. خب اون چیزی که از نگاه پروردگار و از عینک خدای سبحان باعث تفضیله، باعث می شود که آقا افرادی بر دیگران برتری پیدا بکنن، چیه؟ 3 عامل میخوام از قرآن بگم با توجه به سیرت حضرت زینب میخوام بریم جلو. اولین عامل، عامل علم. العلم سلطان من وجده صال به و من لم یجد حصیل علیه. آقای بزرگوار علم سلطنت میاره تو عالم. من اگر عالم شدم سلطان میشم. این ملاک فضیلته. یرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم الدرجات. میگه آقا میدونی عالم چه جایگاهی داره پیش خدا؟ یه جایگاهی خدا داده به عالم که به هیچ کی نداره تو عالم. خداوند تعظیم کرده عالم رو. یه حدیثی معمولا توی مجالس ترحیم فقها میخونن، تو مجالس ترحیم علما میخونن. فرمود اذا روایت امام باقره، فرمود اذا مات المؤمن الفقیه ثلم فی الاسلام ثلمتون لا یسدها شیء. جمله یعنی چی؟ یعنی نگاه کن عزیز من، یه افرادی تو عالم برندن خاص، مثل خیلی کالا، میخوای گوشی بخری مرگ بر آمریکا، آیفون بخری. برای چی؟ هیچی جاش نمیگیره. پول داری، توانمندی داری، میخوای ماشین سوار بشی، مثلا فلان مارکشو سوار شو، برای چی؟ ببخشی مرگ نمیشه. این روایت امام باقر همینه، میگه نگاه کن یه سری افراد تو عالم برندن خواست، اینو ورش داری دیگه هیچی جاشو پر نمیکنه. کی؟ فقیه، عالم. عالم امشب آقا شب رحلت شخصیتیست که من نه وجود مبارک حضرت زین العباد امام سجاد علیه السلام فرموده است ام جان انت عالمتون غیر ما. ما معمولا خیلی راحت به هم دیگه عنوان میدیم و لیبل میچسبونیم، فلانی آقای مهندس، اون یکی دیگه آیت الله، خصوص اگه من یه شخصیت سیاسی بشم که دیگه خیلی زودم آیت الله، آیت الله اون یکی دیگه آیت الله العظما شد و آره. ولی امام معصوم که گزاف حرف نمیزنه. وقتی حجت خدا اومده داره به عمه جانش میگه اما انت عالمتون غیر معلمه، تو دانشمندی هستی که تازه استادم ندیدی، یعنی مستقیما منبع گرفتی. زینب برترین شخصیت های زمان خودش بعد امام معصومه، از کجا داری این حرف رو میزنی؟ از این فرمایش امام سجاد کنار فرمایش خدا در قرآن، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. یک گله بکنم، متاسفانه اونقدری که باید، خصوص تو جامعه امروز، اونقدری که باید به عالمان و فقیهان اعتبار بدیم ندادیم. یکی از دردای ما تو این سفرهای زیارتی اینه، گاهی طرف میاد مثلا کربلای معلا نجف اشرف، در به در آقا میگرده دنبال بعضی از قبرها. میگم خب این شخصیتی که شما اینقدر اصرار داری حتما بری مثلا تو کوچه های کربلا یا نجف پیداش بکنی، کی بوده؟ یه اثر مهمی از ایشون سراغ داری؟ فکر میکنه. میگم آقا اذیت نکن خودتو، اثر نداره. چی کار کرده در پیشبرد اهداف شیعی؟ فکر میکنه. میگم اذیت نکن خودتو، کاری نکرده، هیچ آبی گرم نک، ما که ندیدیم. نه خب آقا، ایشون بالاخره کف جلو پاش رفت میشده، خب به من چه، دیشبم گفتم چه دردی رو الان من دوا میکنم. آقا ایشون ذهن میخوانده، خب باش، ما که نمیخوایم خدا نکرده جسارت بکنیم رو سرمون، ولی در مقایسه با یکی مثل مرحوم شیخ طائفه، شیخ طائفه الامامیه طوسی، هزار سال این همه عالمان و فقیهان ما بر سفره و خان او نشستن، در مقایسه با یکی مثل شیخ اعظم، شیخ انصاری، هیچ موقع من نمیرم طرف اینا. چرا؟ چون خدا نرفته طرف اینا، ته تهش ایشون یه عابد. میذاریم رو سرمون، تعظیم میکنیم یه همه عباد رو، که خب خیلی وقتا یه عباد در جهت اعتقادی و فکری به انحراف هم رفتن. یکیشون مثلا خواجه ربیع ما تو مشهد، نگاه کنید تاریخ رو، صریحاً آمد محضر امیرالمومنین علیه السلام، گفت آقا اگر جنگ مسلمان و کفر، شمشیر من در خدمت شماست، ما را به جنگ مسلمان با مسلمان نخوان علی جان. نشست به ذکر گفتن، خود تقبل الله. ما از این ذکرگوها بسیار داشتیم، صرف این که یه نفر ذکر گفت و چله نشینی کرد و ذهن شما رو خوند و کف جلوی پاش رفت شد، که حقانیتش رو اثبات نمیکنه عزیز من. اعتقادش چیه؟ فکرشه. بعد به همین آدم میگم سر قبر مرحوم علامه شیخ عبدالحسین امینی رفتی، میگه نه حاج آقا کجا هست قبرش؟ بابا علامه امینی 50 ساله تا به همین امروز تقریبا از ولادت کتاب القدیر ایشون داره میگذره. چی کار کرده علامه امینی با این القدیر؟ نگاه کنیم، یه وقتی به خودش گفتن چیکار کردی؟ رفت تو حجره، یه کیسه رو حاج آقا پر از نامه‌ها آورد، ریخت جلوی اون افرادی که این سوال کرده بودن. گفت نگاه کنید، تا این لحظه اینا با خواندن این کتاب اظهار تشیع کردن و مستبصر شدن. قبرش رو رفتی دیدی؟ خودش تو همین مقدمه القدیر، بذار بگم دیگه، حالا یه فضلی هم از فضائل مولا گفته باشیم اشکالی نداره، ضمن تعظیم فقاهت و تعظیم علم و تعظیم عالم، بذار اینو بگم، و آبرویی که خدای سبحان داده به بعضی از عالمانشیه، خود علامه در مقدمه القدیر نقل کرده، برید نگاه کنید. میگه وقتی من القدیر رو نوشتم، یه نسخهش رو فرستادم دانشگاه الازهر، به دانشمندان و فرهیختگان دانشگاه گفتم که شما بخوانید و قضاوت کنید و ایراد کار منو شما بگیرید. فرستادم برای بزرگان و نخبگان جامعه سنی. یه وقتی القدیر افتاد دستشون، یکی از اون دانشمندا به نام دکتر عبدالغنی حسن وقتی این کتاب القدیر رو دید، مثل که تمام کتابها رو از رو میز مطالعهش جمع میکنه، شروع میکنه القدیر رو خواندن از با بسمله تا تای تمت، همشون میخونه. وقتی کتاب تمام میشه، قلم رو ور میداره، 18 بیت شعر، آقایان 18 بیت شعر در فضیلت علامه امینی میسراید. که یکی از اون اشعار اینه: حی الامینی الجلیل قل له احسنت ان آل النبی دفاعا، ای محله علامه امینی، بگو به علامه امینی آفرین بر تو، احسن بر تو، خیلی خوب دفاع کردی از اهل بیت پیغمبر. نامه رو میفرسته منطقه حوش، نجف اشرف، مکتبه امیر المؤمنین، خانه علامه امینی. وقتی نامه میرسه دست علامه، خب ما اگر باشیم چکار میکنیم؟ میگیم که خب یه دانشمند سنی برای من فضیلت شعر نوشته، تعظیمم کرده، قابش میگیرم میزنم به دیوار خانه، میذارم تو تاخچه، دلم میخواد همه هم بیان به همه هم نشون بدن. غیر اینه؟ همونجا قلمش رو برداشت، شروع کرد نوشتن: بسم الله الرحمن الرحیم، آقای دکتر عبدالغنی، ممنونم برای من شعر گفتی ولی سوراخ دعا رو گم کردی. من شعر نگفتم، من ببخشید القدیر را برای تو نفرستادم برای که بگم من عالمم، علامم، شخصیتم، خودم رو بخوام اثبات بکنم. من القدیر رو فرستادم برای این که بگویم علی مظلوم است، علی مظلوم است. تو برای من شعر نوشتی؟ ای کاش اسم خودت را در بر جریده تاریخ مسجل میکردی به عنوان قدیری سرا. بر من نوشتی، اشتباه کردی. نامه آمد مصر، بعد از دو ماه نامه دوم دکتر آمد. تو اون نامه 25 بیت شعر در فضیلت امیرالمومنین گفته. هنر اینه آقایون، قدرت این، قدرت علمه. من اگر عالم شدم، دانشمند شدم، کلا سرم نمیره، هیچ کی نمیتونه منو دور بزنه. اکثر این فرقه ها که یارگیری میکنن، ببخشید، تو افرادی که دستشون علم خالیه یارگیری میکنن، چه شیخیه، چه اخباریه، چه تصوفه، چه این فراماسون و خیلی ها، خیلی ها نگاه میکنه که دستش خالی. اینی که اینقدر اسلام توصیه میکنه و تأکید میکنه به علم و علم آموزی، به خاطر اینه کلا نره سرمون. قدرت علم اینه، یک دانشمند سنی رو شما اونقدر خاضعش بکنی نسبت به مقتدات امیرالمومنین که سرش رو بندازه پایین، 25 بیت شعر در فضیلت امیرالمومنین بگه. تلیعه اشعارش هم اینه: امیرالمومنین فدت که نفسی و ولایی فالصباح والمسایی، علی جانم به فدات، صبح و شب دوستت داری. دانشمند سنی رو شما اینجوری. نامه رو فرستاد مصر، پایین نامه هم نوشته عذرخواهی کرده که آیه علامه ببخشید اگر دیر جواب شما رو دادم، خدا به من دختری داده، این دختر من مفلوجه جلو چشم من، هر کجا داخل و خارج بردم نتیجه نگرفتم. شما کنار امیرالمومنینی، سلام منو به آقا برسان، بگو آقا نظری بکنم. علامه میگه وقتی این نامه افتاد دست من، معطل نکردم، عبا رو به دوش گرفتم، دویدم رفتم تو حرم امیرالمومنین، شعرها رو خوندم. بعد از اینکه شعرها رو خوندم با آقا حرف زدم، گفتم آقا درست خودی نیست، هنوز اظهار تشیع نکرده، ولی بالاخره برای شما شعر گفته. شما هم شخصیتی هستی که در وسط میدان و کارزار کافر حربی به شما گفت ابنی سیفک یا ابن ابی طالب، علی شمشیر تو به من بده، انداختی جلوش. شما اینی آقا، برات شعر گفته. بعدم بر میگرده علامه بینویسه که آقا رفتم حرم، شعراتو خوندم، سلامتم به آقا رسوندم، التماس دعاتم گفتم. تاریخ میزنه مثلا شام پنجشنبه ساعت فلان. نامه رو میفرسته به مصر. بعد از دو هفته نامه سوم دکتر میاد، نامه تشکر: آقای علامه ممنونم، دقیقا همون لحظه ای که گفتی شعرها رو خواندی کنار امیرالمومنین، التماس دعا گفتی، دیدم دخترم بلند شده داره قدم میزنه. گفتم بابا تو که فلج بودی؟ گفت نه بابا، شفانی علیون، شفانی علیون، علیون علی. خب این عالم، این شخصیت برجسته علمی، پیش برده کار دین رو اونقدری که باید بهش توجه بشه نمیشه. خدا وکیلی تو حرم امیرالمومنین، ببخشید ناراحت نشید، ببخشید، قبر مرحوم آمیرزا علی فلسفی کجاست؟ قبر مرحوم آیت الله شیخ حسن علی نوخودکی کجاست؟ بله مشهد، ولی کجای حرم؟ قبر شیخ حسن علی نوخودکی کجاست؟ همون بلدی. در حالی که شما یه نفر رو مثلا بیا بگی آقا مرحوم آشیخ حسن علی نخودکی ایشون مثلا فقاهتی داشتن، رو سر ما ایشون بسیار انسان بزرگ بودن، من جسارت نمی کنم به ساحت مبارکشون، خیلی عزیز دوست داشتنی قابل احترام، ولی در مقایسه با فقیهان ما یکی مثل مرحوم آقای فلسفی، مرحوم آقای میلانی، آسد محمد هادی میلانی، که بعضی میگفتن آقا ایشان اصلا نائب و نماینده حضرت حجت حضرت ببخشید امام رضا علیه السلام بودن، اصلا نماینده امام رضا علیه السلام، یه وقتی کسی گره کوری اگر در کارش میافتاد متوسل به حضرت رضا میشد آقا حواله میدادن به مرحوم امام رضا علیه ببخشید به مرحوم گفتم اسمشون آسد محمد هادی میلانی. نمیدونیم در حالی که قرآن چی میگه، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. زینب کبرا، شیخ نشسته بر منبر، فضیلت زینب بگی بله، ولی خب باید خوب مطلب رو پروران، اگرچه که بنده همینجا اعتراف بکنم زینب رو ما که نمیتونیم وصف بکنیم، خدا رحمت کند مرحوم مامقانی در تنقیح المقال وقتی میآید از حضرت زینب سلام الله علیها بگوید چی میگه مرحوم مامقانی، زینب و من زینب و ما ادراک من زینب، انها فی صفات الحمیده وحیده. تو چه میدانی که زینب کیست؟ زن مگو مرد آفرین روزگار، زن مگو بنت الجلال اخت الوقار، زن مگو دست خدا در آستین، زن مگو خاک درش نقش جبین. چرا زینب ممتازه؟ یه جهت مهم جایگاه علمی حضرت زینب، یک مفسره بزرگ بود زینب کبرا سلام الله علیها، شاهدش هم تاریخ، حضرت امیر علیه السلام رد می شدن بانو درس می گفت برای زنان کوفه، رسیده بود به این آیت شریفه کاف ها یا عین صاد، حضرت تفسیر می کرد عمیق. امیر المؤمنین علیه السلام واشتادن فرمودن دخترم تأویل این آیه را هم نه پدر جان شما بفرمود. بعد شروع کرد امیرالمومنین، فرمود دختر گلم کاف یعنی کربلا، ها یعنی چی؟ هلاکت اهل بیت یعنی شهادت اهل بیت، یا یعنی چی؟ قاتل سید الشهدا در کربلا یزید ملعون، این یعنی چی؟ ببخشید من رو، اون آتش بالاترین مصیبتی که در کربلا داشت، مرحوم شیخ جعفر ششتری میگوید زمین نمیمونه دیگه، عرض میکنم میگه اینقدر زبانش رو در کربلا دور دهان گردان، این زبان زخم شد، خون جاری شد. کاف ها یا عین صاد، صاد یعنی چی پدر جان؟ فرمود دخترم صاد صبر توی زینب جان، صبر باید بکنیم. انها فی صفات الحمیده وحیده. زینب کبرا سلام الله علیها جانم به فداش، عالم به فداش، نمیستی که آماده این، خدایا کمک کن شب رحلت حضرت زینب، جا همه شماها خالی تو حرم حضرت زینب سلام الله علیها، ای کاش میشد اونجا عرض ادب میکردیم، منبر میرفتیم شما میگریه میکردید. دومین ملاک از ملاک های برتری انسان ها بر سایر افراد، با توجه به قرآن بنده میخوام عرض بکنم، تقوا. قرآن چی میفرماید؟ و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، بقیه شو همه تون بلدید، ان اکرمکم عند الله، بفرمایید چه کسی پیش خدا گرامی تر است؟ متقی ترین. خب بفرمایید کی متقی تر از زینب کبرا سلام الله علیها؟ شما به هر بزرگی و هر اهل علمی مراجعه بکنی وقتی میپرسی آقا تقوا چیه، میفرماید آقا تقوا یعنی این که انسان اوامر خدا را به گوش بگیرد و نواهی خدا را بفرمایید ترک بکند. اون چی که خدا فرموده است بگه چشم، اون چرا که خدا هم فرموده نکنید براش فرق هم نکنه. خیلی از ماها دستورات خدای سبحان رو میپذیریم تا زمانی که طبق میلمون، خدا نکند یه جایی خدای سبحان بخواد به پر و پای اقتصاد من بپیچه، دیگه نه، اینجا امر خدا آقا پذیرفتنی نیست. خدا نکنه یه روزی خدا بخواد به ناموس من گیر بده دیگه، نگاه کن خدا اذیتم نکن. دین نشد که، تقوا نشد که. طرف آمد محضر وجود مبارک پیغمبر، بشنوید شنیدنش خوبه. عرض کرد یا رسول الله آمدم مسلمان بشم. حضرت فرمود اشکالی نداره ولی شرط داره. و چیه شرطش؟ فرمود که سر بابات. شنیده بودید روایت شو؟ ابایه و که علا انتقتل اباک، من با شما بیعت میکنم به شرطی که باباتو سر ببری بیار، باباتو بکشی بیار. خوشگش زد، چی داری میگی؟ رفت. به ما گفته بودن پیغمبر رحمت الله الواسع است رحمتا للعالمین، یه چرخی زد دوباره اومد. گفت شاید پیغمبر یادش رفته باشه. یا رسول الله اومدم کنج مجلس بلند شد، یا رسول الله اومدم مسلمان بشم. فرمود که اون شرط قبلیه هست و ابایه و که علا انتقتل اباک. باز رفت. و کدومه که من حاضریم برای امر خدا؟ من یه پنجم سود مالم نمیگذرم، خدا وکیلی نمیگذرم. هنوز ببخشید، هنوز یه سری از جوانای ما با این که انگشتر طلا تو دستشون باشه و نباشه مشکل دارن. هنوز یه عده آقا با این مورهای شطرنج کنار نیومدن. هنوز بعضی از متدینین ما مسئله موسیقی براشون حل نیست. بعد من مثلا میخوام احسر بابام بگذرم، شاید زمینش پیش بیاد، شاید پیش بیاد. مگه ما در کربلا نداشتیم دو تا برادر داریم، علی ابن قرزه لعنت الله علیه، از اون طرف عمرو ابن قرزه، سلام خدا بر عمرو ابن قرزه، دو تا داداش در مقابل هم قرار گرفتن. اینا دیگه گاهی اینجوری میشه. خب بله، گاهی تو بر بابات بگذری. یه شب نمیدونم محضرتون عرض کردم یا نه، محمد ابن ابی بکر میومد کنار قبر باباش، لگدی به قبر باباش میزد، میگفتش که خواب من انت ابوه و افتزه، بیچاره عالم است اون کسی که تو بخوای باباش باشی. بابای من امیرالمومنینه، بابای من امیرالمومنین. بابا شناسنامه باباتون، من گذشتم از این بابا، بعد رختوات بگذارید. آمادگیش دارید؟ ببخشید آقا، میگن یه کمی عقب مجلس آقایان اذیت هستن. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد بلند شید تشریف بیارید جلوتر. اللهم صل علی محمد و آل محمد. زود بگم وقتم داره میگذره. آقا دفعه سوم دل صد دله رو یه دله کرد، گفت میریم دیگه، هر چی باد و باد. بالاخره یه آدم که حق کلی معجزه از خودش بروز داره. آمد محضر وجود مبارک پیغمبر، حضرت فرمود اون شرطه هست. گفت یا رسول الله میدونم، باشه، هر چه آن خسرو کند شیرین کند. ولش کن، بفرمایید چیکار کنم مسلمان بشم؟ بگو اشهد ان لا اله الا الله. شهادتین رو که بر لسان جاری کرد اومد بره، پیغمبر فرمود وایستا، ما گروه انبیا نیومدیم شما رو امر بکنیم به قتل پدرانتون، نیومدیم شما رو امر بکنیم به قتل، اتفاقا اومدیم بگیم اطیع و آبائکم، گوش بدید به فرمایش پدرانتون تا زمانی که با فرمایش خدا و پیغمبر در تضاد نیست. من می‌خواستم ببینم تو که اومدی دلت هم اومد، یا مثل خیلی ها لفظ میگوی و معناز خدا رو میطلبی. آقا تقوا یعنی چی؟ اینکه قرآن میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم. حداقل آقا درجه تقوا اینه که اون چرا که خدای سبحان میفرماید بنده باید بتونم بگم چشم. طرف اومد خدمت امام باقر، این روایت هم بذارید بخونم، در معتبرترین کتاب های شیعه است. گاه یه سوال شرعی بپرسم؟ حضرت فرمود بپرس. گاه یه دبه روغن درجه یک زیتون داشتیم تو خونمون، اومدیم سر دبه رو باز کنیم، دیدیم یه موش افتاده، موش مرده رو کشیدیم از تو این دبه بیرون. این خوردنش، فما ترافی اکله، رأی مبارک رو بفرمایید در باره خوردن این. امام چی فرمودن؟ چیکار بکنه؟ بخوره یا نخوره؟ حق نداری بخوری، حق نداری بخوری. دهنش رو کش کرد، گاه به خاطر یه موش. خیلی الان تو جامعه میگه حالا به خاطر دو تا مو چه فرقی میکنه؟ الان ببینید بین این سخن با اون سخن چه فرقی میکنه. حالا یا آرایش خفیف حاج آقا. امام باقر علیه السلام ناراحت شدن فرمودن انک استخففت به دینک، تو دین رو کوچولو کردی. یه ذره غیرت داشته باشی سرتو میندازی پایین میگی خدا فرموده، خدا فرموده، من کیم، من کیم؟ تقوا آقا یعنی چی؟ آقا یه نکته بگم، تو کل عالم هستی هیچ زن و مردی کف و هم نیستن، هیچ زن و مردی همتای هم نیستن. تمام زن و مردهای عالم هستی یا زن برتری دارد و یا بفرمایید آقا همتا، هیچ کی تو عالم همتا نیست الا یک زوج، الا که وجود مبارک امام صادق علیه السلام فرمود اگر خدای سبحان مادر من حضرت زهرا را خلق نمی کرد برای جد ما امیر المؤمنین هیچ کفی در عالم پیدا نمی شد. وقتی هم که قرار شد این دوتا بزرگوار رو کره زمین به هم دیگه برسن، جبرئیل از آسمان به زمین اومد. چقدر واقعا روایت لطافت داره، رو کرد به پیغمبر یا رسول الله خدا عقد علی و فاطمه رو تو آسمونا خونده، شما هم روی کره زمین زوج نور به نور یا من نور، این طرف نور تمام اون طرف هم نور تمام، علی ابن ابی طالب و حضرت زهرا نورون و نورون. درسته؟ تعبیر این آیه شریف هم دقت کنید، مرج البحرین یلتقیان. گفتن آقا مراد از این بحرین چیز؟ فرمود علی و فاطمه، این طرف البحر اون طرف هم البحر. یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان یعنی الحسن والحسین سلام الله علیه. اینا تنها کفیان که کفن. تو ازدواج حضرت زینب و عبدالله جعفر کی برتری داره؟ بله؟ چه شل میگین؟ سلام خدا بر حضرت زینب. تردیدی دارید در این که زینب کبرا نه این که برتری دارد بر عبدالله جعفر، بلکه برتری دارد بر تمام خلق غیر سلسله جلیله معصومین از انبیا و خصیصین درگاه اهل بیت عصمت و طهارت. زینب کبرا بر همه برتری دارد، صاحب مقام عصمت، مسلمان بر عبدالله جعفر برتر است و فضیلت دارد. به محضی که حضرت زینب خبردار شدن امام حسین داره میره کربلا، دوان دوان آمد پیش عبدالله جعفر، گفت عبدالله خدا مرا در اطاعت تو قرار داده است، امروز یعنی من باید از شما اطاعت بکنم، این امر پروردگار است، من فضیلت دارم ولی خدا فرموده من افضل باید پیرو و تابع شما باشم، امروز اگر شما به من اجازه بدهید با حسین بروم میتوانم بروم و اگر اجازه ندید نمیتونم برم، ولی عبدالله حال من رو که میبینی من بدون حسین لحظه ای نمیتوانم بمانم. یه جمله مرحوم علامه مامقانی نقل کرده رحمت خدا بر ایشون، بسیار بسیار آقا این جمله عجیبه، بسیار بسیار این جمله عجیب، شاید کمتر شنیده باشید، از قول عبدالله جعفر میگه، میگه وقتی آمد اجازه بگیر این حرف رو زد، یک استرسی در وجود زینب دیدم، یک استرابی در وجود حضرت زینب دیدم، ترسیدم بگم نه من راضی نیستم به این سفر بری، نگفتن من یه طرف، جان دادن زینب تو همون مجلس یک طرف. آقا متوجه عرض من هستیم؟ اولغه رو میبینی؟ آقا چه خبره الان؟ چه اتفاقی افتاده؟ زینب اومده اجازه بگیرم. خب بلای اومده سر سید و شهدانه، سر از تن حسین جدا کردن تو این لحظه، نه سر بر نیزه ها زدند، نه کسی برادرش رو با چوب و سنگ و شمشیر و نیزه و نه، هیچ کدوم از این خبران نیست، هیچ کدومش. قربونش بشم 10 تا اسب و جلو چشم زینب نعل نو زدن، نه بازم بگم 12 ضربه از پشت سر جلو چشم بی بی هیچ کدوم این اتفاقات نیفت، خبری نیست. حالا خدا مرا در اطاعت تو قرار داده. الله اکبر. عظمت زینب کبری رفقا تو این جمله است، تو این تعبدشه. اوج حضرت زینب تو این جمله است. خدا مرا در اطاعت تو عبدالله قرار داده است. من ظاهر داشتم کربلا، اومدم مسئله شرعی بگم که خب یکی از سفرهایی که خب زائر، ببخشید، مسافر باید نمازش رو کامل بخواند، اون سفری است که زن بدون اجازه شوهر، زن بدون اجازه شوهر به سفر برود. این سفر، سفر معصیت حرامه. بگیم بدون اجازه، اینکه راضی باشه و نه، اینا مهم، باید اجازه بگیره، باید اجازه بگیره. آقا من برم به این سفر برگرم، نمازش رو باید کامل بخونم. بعد از صحبت من اومدم برم بیرون، یه خانم اومد، آقا من به شوهرم نگفتم راضیم نیست، گفتم من همین امروز تقبل الله زیارات شما، همین امروز نمازتو کامل بخون دیگه، سفر تو سفر معصیته. زن در اطاعت شوهر عبدالله، برم به من اجازه میدی؟ استرابی دیدم، ترسیدم بگم، نگفتم برو زینب. حالا اینو شما تصور کن، یک بانو با این علقه آمده بالای تل زینبیه و ایستاده.